که این افراد یک امنیت شغلی داشته باشن بتونن کار هنری انجام بدن.
درست.
دومین مسئله اینه که این موسیقی های کلاسیک معمولا مخاطب و شنونده خبره دارن. مخاطب و شنونده خبره یعنی کسی که باید اون موسیقی رو بشناسد تا بتونه لذت ببره ازش، متوجه بشه، بتونه راجبش حرف بزنه و در واقع فعالیت عمل موسیقایی رو بتونه مقدار تحلیل بکنه. ویژگی دیگر اینه که باز این سنت ها پشتوانه مکتوب دارن، سنت های کلاسیک. ببین مثلا موسیقی کلاسیک ما، موسیقی ایرانی،
بله،
ما 1000 سال پشتوانه مکتوب براش داریم، یعنی از رساله کندی در مورد موسیقی تو دوره عباسی و حالا بعدتر موسیقی کبیر فارابی که حدود 1000-1100 سال بله طول میکشه مبدأش، حالا عرض میکنم بعد دیگه بقیه اساتید و بزرگان هستند یا دیگه اشاره نمیکنیم. میخوام بگیم که این بر مبنای یک سنت فکری مکتوب هست، مثل باز موسیقی کلاسیک غربی. سنن کلاسیک یه پشوانه میراث فرهنگی مکتوب معمولا باید داشته باشه. حالا معمولا که میگیم بعضی وقتا ممکنه یه سری قواعد جا به جا بشن، ولی این جزء قواعدش هست، جزء اصولش هست. اینها میتونن در واقع میتونیم بگیم یک ویژگی های مؤلف های اصلی رو میسازن. مؤلف های دیگری هم وجود دارن، مثلا باز دوگانه سازی ساده و پیچیده. مثلا تو موسیقی های کلاسیک یک دوگانه سازی ساده و پیچیده داریم. این موسیقی پیچیده است، این موسیقی رو به سادگی نمیشه فهمید. این دوگانه ساده و پیچیده معمولا توی سنت های کلاسیک
بار ارزش گذاری نداره. ساده و پیچیده
واقعا مشکل همینه. توی مقدمه کتاب آقای دکتر ساسان فاطمی میگن که ما هر کلمه ای برای این واژگان واسه این اصطلاحات استفاده بکنیم به مرور زمان بار ارزش پیدا میکنه. بگه موسیقی سبک سنگین، ساده، پیچیده، شما بگو ایکس و ایگرگ، بعد یه مدت ایکس اونی که به سبک برمیگرده میاد پایین سطحش، اونی که وایه میره.
بله، کتاب پیدایش موسیقی مردم پسند آقای دکتر ساسان فاطمی. خواهش می‌کنم در خدمت شما.
اگر اجازه بفرمایید ما یه فرصتی رو بگیریم از همکاران، برمیگردیم و بحث بسیار جالب و علمی رو در واقع پی می‌گیریم.
نگستان
از نیستان بشنوید.
خب برمیگردیم بحث خودمون رو که در واقع بحث موسیقی کلاسیک هست و تعریفی از این موسیقی ادامه میدیم. آقای شهابی خواهش میکنم.
بله آقای دکتر، همطور که شما اشاره فرمودید ما در طول تاریخ تقریبا 1000 ساله خیلی مکتوبات متنوعی به دستمون رسیده که حالا بعضی هاش هم متاسفانه گم شده، اما در طول تقریبا 20 سال گذشته پژوهشگران توانمندی وارد این حوزه شدن و پژوهش‌های دامنه داری رو کردن، مثل دکتر بابک خضرایی و دکتر سهند سلطان دوست که کتابی رو به تازگی منتشر کردن، مکتوبات فارسی در باب موسیقی. به طور کلی وقتی ما در خصوص نقاشی صحبت می‌کنیم، هنرهای بصری صحبت می‌کنیم، یه چیزی که مشخصه، اما در خصوص موسیقی وقتی صحبت از صوت میشه، آیا اون مکتوباتی که داشتند میتونه یک ایده ای رو به ما برسونه که ما بتونیم آنگونه که اونها فکر میکردن یا مد نظرشون بوده تصور کنیم موسیقی رو، یا به اون صدادهی نزدیک بشیم، یا نه ما فقط یک تصور مبهمی از موسیقی گذشته داریم؟ و این که اصلا موسیقی کلاسیک ما از آغازگاهش به کی برمیگرده که ما میگیم این موسیقی شد کلاسیک، یعنی به صورت ملموس، به صورت قابل شنیدن این موسیقی کلاسیک ما شروعش به کی میرسه؟
ببینید خب درسته، واقعیت اینه که نمیشه به طور 100% تحقیقاتی انجام شده. آقای درویشی، استاد درویشی، بله، کاری انجام دادن شوقنامه بود که در واقع میخواست موسیقی هایی که منسوب به آهنگسازان ایرانی بود رو استخراج کرده بودن، نوت‌نگاری شده بود توی یه سری کتابخانه های عثمانی، یا مثلا کاری که آقای محافظ، آرش محافظ میکنن توی این حوزه در جهت بازسازی این موسیقی های قدیمی. تا حالا یه کارایی شده، ولی خب واقعیت اینه که ما 100% نمیتونیم، بالاخره هر چقدر هم دقت علمیتون بالا باشه باز تهش یه درصد احتمال خطا هست، درصدش کم هم نیست زیاده. موضوع اساسا این نیست، باید دقت بکنیم، موضوع اساسا این نیست که ما چقدر میتونیم به صدادهی مثلا موسیقی عبدالقادر مراغی برسیم که بعد بتونیم بگیم این موسیقی ما به اون چه ربطی داره که بعد این کلاسیک باشه یا نه. صرف وجود این سنت برای ما کافیه، کما اینکه امروز مثلا مطالعاتی که در مورد فرم موسیقی دوران عبدالقادر انجام شده، باز توی مقاله دیگری آقای دکتر فاطمی اشاره میکنن، مقالات چیز این داستان فرم در موسیقی ایرانی، یه چیزی که شما میتونی به عنوان یک ایده ازش استفاده بکنی. و حالا بحثش مفصله بخوایم واردش بشیم. حالا من اینجا
این چیزی که امروز ما به عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی میشناسیم شروعش به کی برمیگرده، که قابل اجرا هست و به هر حال قابل شنیدن در دسترس.
ببینید سنت ایرانی یک سنت کلاسیک بوده به طور تاریخی. ما یک فرایندی داریم به نام فرایند باز کلاسیک سازی، که این باز کلاسیک سازیه از آغاز دوره قاجار شروع میشه. یعنی توی دربار فتح علی شاه قاجار دسته های موسیقی به وجود میاد، همون بحث حمایت مالی و حمایت در واقع از موسیقی دانان حرفه‌ای، این از اون مبدأ دوباره شروع میشه و این باز کلاسیک سازی رو داریم، ادامه پیدا کرده در دوره ها تا همین امروز هم داره ادامه پیدا میکنه. کارهایی که پژوهشگران میکنن باز در زمینه همون کلاسیک سازی هست دیگه.
ارتباط کارگان موسیقی ایرانی با این موسیقی کلاسیک چیه؟ آیا یکی ان یا با هم دیگه متفاوتن؟
آها، این دیگه موضوع رساله دکتری بنده است. یعنی ما یک کارگان مرجع داریم که تحت عنوان ردیف و تحت عنوان حالا تصانیف قاجاری، آوازهایی که از اون دوره مونده توسط اساتید نقل شده و سینه به سینه به ما رسیده، ما یه دونه اون کارگان مرجع داریم.
بله.
یک کارگانی داریم که از زمان مشروطه به این سو آهنگسازی شده، که آهنگساز زیر اون اثری که ساخته یه امضایی کرده، اون امضای مهمه، و این شروع کارگان‌های خارج از ردیفه، کارگان‌های خارج از کارگان مرجعه. خب
یه کارگان گرفتن از اون کارگان مرجع
100% بر مبنای همونه، یه کارگانی درست شده و ما راجع به اون صحبت می‌کنیم.
متوجه شدم. ما اون چیزی که حالا از دوره مشروطه به بعد به صورت خاص وقتی صحبت میشه معمولاً تصنیف هستی، یکی از ویژگی های موسیقی ایرانی، یک فرم موسیقی ایرانی که هم به عنوان فرم متریک و هم با کلام میشناسیم تصنیفه. آیا خود اون تصانیف اون موقع رو ما امروز جزء دسته کلاسیک میتونیم دسته بندی کنیم؟
خب قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم توی پرانتز بگم تصنیف یه ژانره، گونه است، فرم نیست.
در قالب فرم نمیگنجه.
در قالب فرم نمیگنجه اساسا. ژانر مثل والس مثلا، میدونید والس رو شما نمیدونید تو هر فرمی شما میتونید والس داشته باشید. والس یه ژانره، یه گونه است، حالا فارسی شو بخوایم بگیم، یا مثالای دیگه خیلی زیاد هست. تصنیف، چهار مضراب، همه این اسامی پیش در آمد، اینا همه ژانرها یا گونه های موسیقی ایرانی هستن. حالا اون یکی بخش دیگه سوالتون،
می‌خواستم ببینم امروز که ما داریم قضاوت می‌کنیم میتونیم اون چیزی که به هر حال یک نوزایی بود در موسیقی ایران دیگه.
بله.
که ما تصنیف می‌شناسیم امروز به اون کلاسیک اطلاق میشه.
بله دیگه، اونم بخشی از سنت کلاسیکه، ولی بخش به اصطلاح سبک موسیقی کلاسیک. تصنیف اساساً توی 150 سال اخیر، قبلا اینجوری نبوده، حالا توی 150 سال اخیر قبلا اینجوری نبوده. حالا جالبه، سنت ما، سنت کلاسیک ایرانی، قبلا در دوره عبدالقادر تصنیف یک ساختمان خیلی هنری به اصطلاح داشته، خیلی همه چیزش مشخص بوده، فرم هم اتفاقا داشته، ژانری بوده که دارای فرم‌های مختلف بوده، انواع تصانیف، کار، عمل، نمیدونم صوت، نقش، اسامی مختلف برای فرم‌های مختلف به کار برده می‌شده. اما توی این 150 ساله تصنیف اون بخش سبک‌تر موسیقی ایرانی بوده.
شاید بر همین خیلی اکراه داشتن که اسمشون رو آهنگسوز در کنار تصنیف بیارن. بله. آهنگسوزایی که حالا در حوزه موسیقی حالا یه ذره خاص‌تر و ویژه‌تر کار می‌کردن. یه ذره کارم سخته آقای دکتر، وقتی دارم صحبت می‌خواد بکنه افراد ناآشنا به این قلم رو ممکنه واژگانی رو استفاده کنن، میگن موسیقی مثلا سنتی، موسیقی فاخر، موسیقی اصیل، موسیقی ملی، اما کسانی که یه ذره تو این حوزه پژوهش کنن میبینن هر کدوم از اینها میتونه یک بار معنایی جداگانه‌ای رو داشته باشه و به هر حال بعد این مقدار محتاط بود در حوزه پژوهش. جناب قوام، ما چقدر زمان داریم تا انتهای برنامه که ببینیم بحث جدیدی رو
وجود 10 دقیقه فرصت داریم که البته باید یه فاصله رو حتما بگیریم، اثری رو انشالله بشنویم و بعد ادامه میدیم. الان هم اگه اجازه بدید ما این فاصله رو ایجاد بکنیم و برگردیم و در واقع بخش پایانی رو تقدیم شنوندگان بکنیم.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید.
خب در بخش پایانی گفتگو هستیم همچنان با حضور مهمان ارجمند جناب دکتر سپهر سراجی، آهنگساز، پژوهشگر و مدرس موسیقی، و همراه با جناب امیر شهابی، کارشناس گرامی، که بحثمون رو ادامه میدیم در بخش پایانی. بفرمید خواهش.
بله جناب دکتر سراجی، ما در خصوص پژوهش‌هایی که انجام میشه بعضی واژگان رو می‌بینیم که یه مقدار آشناترن. یکی از اون واژگان واژه گفتمان هست که در خیلی پژوهش‌ها از اون استفاده میشه و معمولاً هم همراهش یک تحلیل گفتمان ما می‌بینیم، یا اون دیسکورس آنالیسیس رو می‌بینیم که یک نگاهی داره به حالا مسئله میشل فوکو، اون نگاه قدرت دانش که بعدا تفکر گفتمان انتقادی نورمن فیرکلاف هست یا لاک لوموفه هست که در این حوزه ها کار کردن و خیلی پژوهشگران کمک کردن از رویکرد اونها و استفاده کردن. در خصوص موضوع پژوهش شما، گفتمان های هویت هست. این گفتمان هویت، اصلا خود گفتمان هیچ ارتباطی با اون قلمرو تحلیل گفتمان ناماشنای خیلی پژوهش‌های علوم جامعه شناسی اینها داره یا خیر؟ و توضیحات تکمیل در خصوص حالا این گفتمان هویت رو لطفاً بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، بذارید بحثمون یه ذره چند پاره نشه. قبلش یه اشاره خوبی شما کردید به انواع واژگانی که برای اطلاق به سنت ایرانی استفاده میشه. به نظر من خیلی بحث کاربردی و عملا همون چیزی که شما میفرمایید هست، یعنی این اصطلاحاتی که شنوندگانمون دارن میشنوند در مورد مسئله فوکو داره اتفاق میفته تو بحث ما، ولی یه ذره کاربردی تر. ببینید، این اصطلاحاتی که برای موسیقی ایرانی به کار برده میشه، میگن موسیقی سنتی ایرانی، موسیقی فاخر ایران، موسیقی اصیل ایرانی، زیاد هستن که من توی اون مقاله که اشاره کردید راجبشون صحبت کردم و حالا باز از همون دیده گفتمانی بررسی کردیم. این نگاه دقیق به این واژگان لازم هست اول از همه برای اینکه ما بدانیم با چه سنتی، با چه کارگانی سر و کار داریم. کارگان یعنی چی؟ یعنی مجموعه همه آثاری که در زمره این گونه موسیقایی، این در واقع سنت موسیقایی می گنجن. ما برای اینکه بیایم بگیم آقا چه اثری رو ایرانی می دانیم، چه اثری رو، چون می دونید آثار بسیار متنوعی در این حوزه ما داریم، از آثار موسیقی کلاسیکی غربی گرفته که عنصرهای ایرانی توش به کار رفته. بله. آهنگسازهای زیاد داریم تا همون کارگان مرجع ردیف، الان کدوم ایرانیان؟ الان مثلا استادای ما خیلیاشون شما مثلا تو موسیقی سمفونی بنویسی بعد مثلا المان‌های موسیقی ایرانی استفاده کنیم، یه ایرانی نوشته. خب منظور ما از موسیقی ایرانی چیه؟ باید به یه تعریف مشخص برسیم. خب این مقاله اهمیتش، حالا واسه بنده بعضی دوستان که لطف دارن خیلی به این خاطره که سعی کردیم یک عنوانی تحت یک عنوان واحدی و البته با استفاده از زبان علمی، زبان محکمه پسند، نه یه چیزی که همینجوری خودمون بر اساس ارزش‌گذاری‌های شخصیمون. پس اولین کاری که باید بکنیم اینی که بیایم این اسامی رو نقد بکنیم، ببینیم از کجا اومدن. موسیقی ملی ایرانو من اصلی ترین اسامی رو که توی این مقاله نقد کردم موسیقی ملی هست، موسیقی سنتی و موسیقی دستگاهی.
بله
اینا رو، چون اینا از همه معروفتر هستن، بیشتر کاربرد دارن حداقل امروز، اومدیم اینا رو یکی یکی توضیح دادیم. در این حال همون نگاه گفتمانی هم بودی که آقا جان یک منطق قدرتی حاکم بوده و یک گفتمانی رو ایجاد میکنه در دوره خودش به نام گفتمان ملی.
درسته.
که امروز هم داره ادامه حیات میده در آثار مثلا کسی مثل استاد فخردینی، شما ادامه گفتمان ملی رو میبینید، در استاد دهلوی ادامه اون رو میبینید، در بعضی از دوستان همکارای جدیدمون هم همینطور هست. شما گفتمان دستگاهی رو دارید و گفتمان سنتی رو دارید که دستگاهی و سنتی تقریبا میتونیم بگیم یکیه از نظر کارگان، از نظر آثاری که توی این میگنجن یکی هستن، اما اطلاقش متفاوته. گفتمانش بر اساس اون اطلاعات مکتوبی که هست، یه سری از استادا میگن موسیقی دستگاهی، یه سری میگن موسیقی سنتی، ولی در مجموع دارن به یک کارگان اشاره میکنن. خب این دوتا چه فرقی با هم دارن؟ یه گروه ناظر به همون موسیقی متجدد هستش، موسیقی که وزیری، خالقی و کسانی که نام بردم پیگیری میکنن موسیقی ملیه.
بله.
خب آثار اونا رو در نظر بگیرید، شنوندگان اونا رو در ذهنشون داشته باشن. توی موسیقی سنتی و از این ور دستگاهی ما اون کارگان های سنتی تر رو داریم، آثار سنتی تر رو داریم که در واقع وابستگی بیشتری به سنت کلاسیک دارن، به اون سنت در واقع مرجعه دارن. خب اتفاقی که میفته تو موسیقی کلاسیک، یعنی اون اصطلاحی که اساتید ما اولین بار آقای هوشنگ استوار 60 سال پیش مطرح کردن و بعدن استادای ما گرفتن و ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم و جا افتاده تقریبا در نظام دانشگاهی و نظام در واقع اهالی موسیقی ما، این موسیقی کلاسیک ایرانی توی این مقاله ما به این میرسیم که این یک مجموعه کارگانی است، یک مجموعه کارگانی هستش که همه این آثار رو در بر میگیره، یعنی همه اینها تحت عنوان موسیقی کلاسیک ایرانی. شما کارگان گلها رو شاید خیلی از موسیقی دانای سنتی به اصطلاح که میگن سنتی یا دستگاهی قبول نکنن، یا خیلی از کارهای وزیری رو، در حالی که تاریخ داره به ما نشون میده که همه اینا در هویت موسیقی ایرانی حل شدن. یعنی شما نمیتونی بگی آثار خالقی ایرانی نیست، نمیتونی بگی آثار نمیدونم گلها که اجرا شده ساخته شده ایرانی نیست، اونا هم حل شدن توی هویت کلی موسیقایی سنت ایرانی.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم. اما فکر کنم آیا تو ناگفته هایمون با توجه به اینکه به پایان برنامه نزدیک میشیم، اگه بخوایم یک جمع بندی داشته باشیم، ما سعی کردیم یک تعریفی، حالا به هر حال در حد زمان برنامه و اینکه خیلی هم وارد جزئیات تخصصی نشیم، از آن عام شنونده هم بتونن از این استفاده کنن، در خصوص واژه کلاسیک که خاستگاهش کجا بوده و چطور شکل گرفته و چطور در موسیقی ایرانی میتونیم موسیقی کلاسیک رو بشناسیم و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. در خصوص هویت وقت نشد صحبت کنیم، در خصوص موسیقی سنتی، موسیقی ملی، اتفاقاتی که کلونل علی نقی وزیری، روح الله خالقی یا حالا گروه دیگری مثلا غلام حسین مینباشیان اینها رقم زدن، بعدها جلوتر اتفاقی که در گلها افتاد و صیانتگرایانی که مرکز حفظ و احیا رو به حال راه انداختن، اینها وقتش رو صحبت کنیم. انشاءالله از شما خواهش کنیم در یکی از برنامه‌های دیگه دعوت ما رو بپذیرید و ما بتونیم میزبان اطلاعات شما باشیم.
انشاءالله طبعا لازمه یه پرداختن به این مواردی که فرمودید. حضور آقای دکتر هست در برنامه که ما هم دعوت میکنیم انشاءالله در برنامه‌های بعد حضور پیدا بکنن. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر سراجی، لطف کردید جناب شهابی، ممنون از شما و دعوت میکنم از همراهان گرامی همچنان برنامه نیستان رو پی بگیرن. به بخش پایانی برنامه نیستان میرسیم. طبق روال معمول همراه میشیم با جناب کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو با هم میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه هموطنان عزیزم، همه شیفتگان خونیا و هنری ایرانی، در ادامه برنامه هایی که از گوشه ها و نغمه های ایرانی سخن میگفتیم و نگاهی به کتاب های ارزشمند استاد وزیری و کتاب استاد فقید مصطفی پورتراب انداختیم، دیدیم که استاد وزیری چقدر برای فرهنگ و هنر ایران زحمت کشیده است. استاد وزیری در کتاب خود اینگونه نوشتند: معروف است که به خاطر داشتن روبه پرده موسیقی ایرانی غم‌انگیز است. من اینجا دوباره توضیح میدم برای دوستانی که با روبه پرده و این مفاهیم آشنا نیستند، بایستی بگویم که هر فاصله موسیقیایی به چند قسمت تقسیم میشه، یعنی هر پرده به چهار قسمت میتواند تقسیم بشود که به روبه پرده مشهور است. موسیقی اروپایی و موسیقی بیشتر جهان از فواصل پرده و نیم پرده، یعنی نصف یک پرده تشکیل شدند. در موسیقی ایرانی و شرق فواصل کوچکتری نیز وجود دارد که تقریبا حدود روبه پرده است که به پیشنهاد استاد وزیری بایستی اینها رو ما تعدیل کنیم و روبه پرده های مساوی کنیم که بتوانیم فواصل هارمونیک موسیقی ایرانی رو رویمون پیاده کنیم. البته آقای معینی نوشتند که این پیشنهاد به وسیله میخائیل مشاق، هنرمند سوری، اولین بار پیشنهاد شده. استاد وزیری ادامه دادند که به دلیل روبه پرده موسیقی نمیتواند ماهیتی غم انگیز داشته باشد، بلکه غم و شادی و حالتهای مختلف به خاطر شکل قرار گرفتن نوت‌ها و ملودی‌ها و ترتیب اونها در کنار یکدیگر است. حتی در موسیقی اروپایی که روبه پرده ندارند، در اپراها و در کنسرت‌ها و آهنگ‌های بزرگان این موسیقی، آهنگ‌های غم‌انگیز و غمناک زیاد میتوان یافت. البته غمی که در موسیقی ایرانی و در فلسفه شرقی است، به قول یک بزرگی غم زایش‌بار است. غمی است که زایش و آفرینش رو در پی خود دارد. در موسیقی ایرانی هم همین گونه است. البته بایستی خاطر نشان کنیم که چرا میگویند موسیقی ایرانی را بایستی در خلوت و در سکوت شنید. این مبحثی است که شاید در آینده با آن بپردازیم. در اینجا یک بداهه نوازی در ماهور در کوکی خاص برای شما می نوازیم.
بسیار سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه نیستان و به این ترتیب برنامه نیستان به پایان میرسه. خیلی ممنونم از اینکه لطف فرمودید، مثل همیشه یار و همراه ما بودید تا پایان این برنامه. امیدوارم آنچه که تقدیم شد در این برنامه و همینطور سلسله برنامه‌ای که از چندی پیش آغاز شده و ادامه داره، و سپاس مجدد و تا درودی دیگر بهتون.
تکنوپارس تولید کنندگی انواع تسمه لاستیکی کولرهای آبی با بیش از ربع قرن سابقه، دارای پروانه استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران و گواهینامه ایزو 9001. تکنوپارس.
کره با دون زمینی، به به چه صبح شیرینی،
با مروسا
میزنی بیرون از خونه، پر انرژی با شکلات صبحونه،
مروسا
سالم و خوشمزه کنار تر لحظه،
مروسا
شکلات صبحونه شکو اسنک،
مروسا
خوشمزه ترینه بدون شک،
مروسا.
تجهیزات ایمنی ارک، تولید کننده تخصصی ترین کفش های ایمنی، لباس کار و دستکش کار. بچسب به کارت، ایمنیت با من. تجهیزات ایمنی ارک.
وقتی از همبرگر اروی و ناگت مرغ با کیفیت صحبت میکنین، میتونی به نام اروی اعتماد کنی. فراورده های گوشتی اروی.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
یه انتخاب خوب میتونه روزی پر از انرژی برامون بسازه. انتخاب من محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاسه. لحظاتی سرشار از شادی و عطر خوش با محصولات تخصصی پوست و موی آی پلاس.
مفتخریم شما را به بازدید از غرفه شرکت سیم و کابل آریانا پر در 22 نمایشگاه بین المللی صنعت برق دعوت نماییم. وعده دیدار ما 29 آبان لقایت 2 آذر در سالن میلاد غرفه 350.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده 2 نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن